خودش گذاشتی، یعنی خیلی جا رو به هم زدی. شما نمیدونی.
دوستان شنونده دقت بکنیم، خیلی نکته مهمی شد. دروغ همه سخط خدا رو برامون میاره، نه قسمتیش، نه بعضیش، نه یکمیش، همه سخط خدا. و اگه تونستیم ما همه خدا رو بفهمیم چقدره، فکر کنم موقع بتونیم سخط خدا رو هم بفهم. همه استاد چی کار بکنیم؟
ببینید، همین که من بفهمم، یعنی دقت همین باشه، این زود جواب میده، زود کمک میشیم. آقا من برای چی دارم دروغ میگم؟ برای کی؟ آقا شما آدم ها رو خیلی زیادی روشون حساب باز کردی. این کیه داری براش خودشیرینی میکنی؟ این کیه داری براش چاپلوسی میکنی؟ این کیه داری فکر میکنی اگر اون خوشحال بشه؟ بابا خدا رو راضی کن، امام زمان برات مهم باشه، فاطمه زهرا برات مهم باشه خانوم، نه فلان خانوم که تو باش ارتباط داری، دوستش داری، اونس داری باش، به خاطر اون هر کاری میکنی، با شوهرت هم در افتادی. بله، اینو حلش کن.
بسیار متشکرم استاد از این نکات نابی که فرمودید. استاد تو این قسمت از برنامه و در این برنامه که درباره دروغ با هم دیگه صحبت میکردیم، یک نکته کلیدی رو بیان کردن و اون این که دروغ بزرگه، دروغ گناه بسیار بزرگیه، به خاطر اینکه همه سخط خدا رو برای انسان موجب میشه. چیکار بکنیم دروغ نگیم؟ چیکار بکنیم از دروغ فاصله بگیریم؟ یک راهکار ساده برای ما بیان کردن، یک راهکار درمانی برای ما بیان کردن. دنبال رضایت خدا باشیم، تمام تلاشمون برای به دست آوردن رضایت خدا و رضایت امام زمان باشه. همین کمک میکنه که ما یواش یواش دروغ نگیم. امیدوارم که این بلیه، این گرفتاری و این رذیله از زندگی همه ما و از وجود همه ما پاک باشه و همه ما در مسیر صداقت و راستی حرکت بکنیم.
یارم خدا
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بازده
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداریم.
در برنامه
گنج سعاده
لحظه ها
امام علی علیه السلام می فرمایند راستگو با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با حیله‌گری خود.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
گویند پیرمردی باغبان یک باغ بود. صاحب آن باغ جوانی خوشگذران و گنهکار بود. روزی صاحب باغ میهمانانی دعوت کرد و به آن پیرمرد دستور داد که برود و شیرین ترین انگورها را بیاورد. پیرمرد رفت و بعد از مدتی با یک ظرف پر از انگور آمد. آن مرد یک حبه از آن انگور را خورد و گفت ای پیرمرد احمق، اینها که ترش هستند. و پیرمرد یک بار دیگر رفت و انگور آورد، ولی باز هم ترش بود. این موضوع باعث شد میهمانان صاحب باغ را که بسیار از باغ خود تعریف کرده بود مسخره کنند. صاحب باغ به قدری عصبانی شد که خواست پیرمرد را اخراج کند، اما پیرمرد گفت ارباب، شما به من گفتید که بروم و شیرین ترین انگور را بیاورم، اما نگفتید من از انگور بچشم و بعد شیرین ترین آنها را بیاورم. آن مرد بسیار شرمگین شد و به صداقت پیرمرد پی برد و از او معذرت خواست و راه خداوند را در پیش گرفت. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس راستگو باشد عملش پاکیزه می‌شود و رشد می‌کند. عزیزان، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم و آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عمل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این است دائم پیشم، کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران، من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم و آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازه، البته از نگاه منابع شیعه. در این برنامه از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن. خدا رو شاکرم که در این فرصت هم توفیق دستار در خدمت شما و عزیزان باشم انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان فاضل و علاقمند مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنید، مستحضر هستید که ما در چند برنامه گذشته که در خدمت های دکتر جباری هستیم و ایشون در مورد حوادث سال 9 هجری فرمایشاتی رو داشتن، از جمله اون موضوعاتی که پرداخته شد در مورد سفرهای امیرالمومنین علیه السلام بود به یمن، که البته این موضوع باعث شد این مقدار ما یک برگشتم به عقب داشته باشیم. این بود که دو سفر قطعی بود جناب استاد فرمودن به یمن توسط امیرالمومنین، که یک سفر بعد از غزوه حنین بوده و یک سفر هم در سالی که حجت الوداع واقع شد. اما ما بین این دو سفر خب گزارش های نقل شده که سفرهای رخ داده که جناب استاد به تفصیل اشاره کردن، و در برنامه گذشته یکی از اون سفرهای قطعی که در سال حجت الوداع بود اشاره فرمودن و اتفاقاتی که افتاد، توصیه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام امیرالمؤمنین و همراه مسلمان ها داشتن، که خودش به عنوان یک منشور نظامی در سیره رسول خدا میتونه مطرح باشه، و مأموریت علی علیه السلام برای دعوت قبیله‌ای در یمن به اسلام که نهایتا همون بعد از البته یک درگیری که با مقاومت اونها در ابتدا و تمرد اونها مواجه شدن، نهایتا اونها اسلام آوردن و اسلام رو پذیرفتن، و در همون سفر هم بود که امیرالمومنین ملحق شدن به رسول خدا در مراسم حجت الوداع و جریانات مفصلی که جناب استاد اشاره کردن در برنامه گذشته. اگر نکته باقی مونده آقای دکتر از اون به اصطلاح برنامه و اون ماجرا که بفرمایید، اگر نه ادامه بحث رو در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حضرت عالی به خوبی گزارشی از مباحث مربوط به سفرهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن رو مطرح فرمودید و توصیه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام در این سفرها داشتند، و صرفا از باب تکمیل عرض میکنم که در گزارش های مربوط به سفرهای امیرالمؤمنین علیه السلام به یمن، برخی گزارش ها مربوط به قضاوت های حضرت در یمن هست و متن این گزارش ها هم آمده، مصادیق این قضاوت ها هم بعضن آمده، و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام امیرالمؤمنین علیه السلام با عنایت پیامبر اکرم، طبیعتا علمی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش مجهز بودن، طبعا به واسطه رسول خدا به حضرت القا می شد و حضرت به جایی رسیدن که این تعبیر اقواکم علی، اقواکم علی یعنی قاضی ترین شما، به هر حال کسی که بیش از همه شما به فن قضاوت و داوری مسلح هست علی است. این مهر تأیید از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای امیرالمؤمنین علیه السلام بود، و فکر میکنم شاید اولین موردی که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله زمینه بروز فن قضاوت توسط امیرالمؤمنین ایجاد شد و بروز کرد همین سفر حضرت بود به یمن، و چند موردی که در تاریخ ذکر شده، حالا فکر نمیکنم الان دیگه نیاز باشد که ما مصادیق اون قضاوت ها رو اینجا عرض بکنیم، و آثاری هم درباره قضاوت های امیرالمؤمنین به صورت خاص تدوین شده، از دانش‌مندان میتونن از اونها استفاده بکنن. و خب با توجه به این نکات من فکر میکنم که در این بخش از مباحث فعلا کفایت میکنه اونچه که درباره این سفرها لازم بود عرض بکنیم. البته ما در مباحث آینده که انشاءالله به حجت الوداع برسیم را مجددن بحث سفر آخر امیرالمؤمنین به یمن طبعا باید مورد اشاره
بله.
قرار بگیره. اما با توجه به اینکه در برنامه های قبل فهرستی از حوادث سال نهم رو عرض کردیم، امروز به یکی از حوادث به صورت گذرا که نکته کوتاهی اشاره میکنم و بعد طبعا باید وارد بشیم به حادثه بسیار مهم جنگ تبوک یا غزوه تبوک که از حوادث بسیار مهم در سال نهم هجری است و محورهای مختلفی داره، ابعاد عرض میکنم که تاریخی دارد، ابعاد قرآنی دارد، چون آیات متعددی در سوره مبارکه توبه درباره جنگ تبوک نازل شده و بخش‌های مختلف مربوط به این حادثه، چنان که ابعاد تربیتی و اخلاقی خوبی هم در حوادث مربوط به جنگ تبوک هست. نکات جالبی درباره سیره سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور سیره نظامی اون حضرت، نوع مواجهه اون حضرت با کارشکنی ها توسط افراد مریض القلبی که همون منافقین بودن در این آیات و همینطور در این حادثه منعکس هست، لذا و همینطور ابعاد مربوط به ولایت و خلافت امیرالمؤمنین که همون بحث حدیث معروف منزلت هست. این همه نکاتی است که در حول و حوش غزوه تبوک قابل طرحه. اما قبل از اون اشاره میکنم با توجه به اینکه غزوه تبوک از حوادث ماه رجب سال نهم ذکر شده، به لحاظ تاریخی گفتن در ماه رجب حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت تبوک رخ داد. یک واقعه دیگری که در ماه رجب سال نهم ذکر شده وفات جناب نجاشی است. نجاشی همون پادشاه معروف حبشه که البته از جان شنونده استهزار دارن، نجاشی لقب بوده برای پادشاهان حبشه، نام این شخصیتی که به هر حال ملقب به نجاشی بوده به اعتبار اینکه پادشاه اونجا بوده، اسحمه بوده با همزه الف و صاد و حا، اسحمه نام اصلیش بوده منتها ملقب به نجاشی به اعتبار اون جایگاهی که داشته. در گزارش های مورخان میخوانیم در ماه رجب سال نهم نجاشی یا همون اسحمه از دنیا رفت. یک نکته عرض بکنم که تشکیک هایی درباره این بعضا مطرح شده که آیا این نجاشی که در سال نهم از دنیا رفت همون نجاشی است که در سال پنجم بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان ها رو تشویق کردن با رهبری جعفر بن ابی طالب به حبشه هجرت بکنن و نامه ای هم نوشتند برای نجاشی و او هم استقبال کرد و پذیرایی خوبی از مسلمان ها کرد، منصفانه عمل کرد، منطقی عمل کرد و اینها رو پناه داد و به هر حال ذکر خیری ازش در کلمات پیامبر هم آمد که اونجا اشاره شد پیامبر اکرم در تحریک مسلمان ها به رفتن به حبشه دو نکته رو دارن که فرمودم اونجا هجرت بکنید که اونجا حبش انها ارض و صدق، سرزمین راستی است، و ان بها لملک عدل یا عادل لملک عادل، هر دو تعبیر رو میشه ذکر کرد، یک پادشاه عادلی هم در اونجا وجود داره که پیامبر مهر تأیید بر عدالت او زده. بحثی مطرحه که آیا این همون نجاشی است یا غیر از اون که حالا در ادامه برنامه انشالله عرض
میکنم. بسیار سپاسگزارم. یک فرصت رو میگیریم انشالله ادامه برنامه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مبم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید که اختلاف هست در میانه منابع و مورخین که آیا این نجاشی که در رجب سال نهم از دنیا رفته همون نجاشی است که پادشاه حبشه بوده و از مهاجرین استقبال کرد به اون گونه گرم و رسول خدا هم از او تجلیل کرد یا فرد دیگه است. حالا اون فرد دیگه آیا کی هست، اختلاف وجود داره یا و اینکه منابع شواهد کدام یکی از این احتمال ها رو
تقویت میکنه.
بله، عرض میکنم منشأ این تشکیکی که اشاره شد این هست که در گزارش های مربوطه به حوادث سال ششم به بعد هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که نامه‌هایی رو بعد از صلح حدیبیه فرستادن به نواحی مختلف، نامه ای رو هم به حبشه فرستادن نزد پادشاه حبشه که گفته شده به هر حال نجاشی است، و متن نامه رو در کتب تاریخی مطالعه میکنیم و جالبه که اتفاقا در همین نامه هم رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به اصحمه میکند این نامه رو.
بله.
فرمود که به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ایست از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی اصحمه نجاشی بزرگ حبشه، و ادامه نامه که او رو دعوت به اسلام میکند و اینها، و اینکه به هر حال نصارا و مسیحیان که در اونجا تحت فرمان او هستن اونها رو به سمت اسلام فرا بخواند. و در انتهای نامه پیامبر اکرم رو فرموده است که شما گواهی بدید به اسلام و اگر رسالت مرا نپذیرید پس گناه نصارای قومت برگردن توست.
بله.
خب اون جهت بعضی تشکیک کردن که اگر این نجاشی که در سال ششم و هفتم در حبشه بوده و مخاطب پیامبر قرار گرفته، همون نجاشی باشد که از جعفر ابن ابی طالب و مسلمان ها به گرمی استقبال کرد، خب معنی نداره پیامبر اکرم، چون درباره او هست که او به هر حال پذیروف و اسلام آورد و استقبال کرد.
در همون سال پنجم اسلام آورد.
بله. اسلام آورد، تا اسلام تقیه ای خیلی بروز نداد به ظاهر، چون که به هر حال دارد که خود اون اسقف ها اعتراض میکردن نسبت به اقبالی که این به سمت اسلام نشون داد، اما در گزارش ها اومده که اسلام آورد با دعوت پیامبر. خب چطور پیامبر که الان مجددن او رو به سمت اسلام فراخوانده؟ لذا همین موجب شده که
اختلاف
کسانی این احتمال رو بدن. مثلا مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب همون کتاب صحیح معروف، صحیح مسلم از صحاح معروف اهل سنت، در صحیح خودش در جلد سوم صفحه 1397 و همطور ابن حزم در کتاب جوامع السیره صفحه 25، ابن طولون در اعلام السائلین صفحه 57، اینها گفتن که این نجاشی غیر از اون نجاشی بوده که مهاجران در اون زمان در قبل از هجرت به سوی او هجرت کردند و اینها، و دلیلشون همین است که عرض کردم، گفتن اون مسلمان شد از دنیا رفت، ولی این نجاشی که مخاطب پیامبر قرار گرفته از ظاهر نامه برمیاد که این کافر بوده. در نقطه مقابل کسانی از محققین استدلال کردند که خیر، نجاشی که در این نام مخاطب پیامبر هست، با توجه به اینکه نام این هم از همه ذکر شده از سوگی، و نکته دیگر هم این که این نجاشی که در سال نهم الان مورد بحث ماست که خبر از دنیا رفتنش به پیامبر اکرم رسید و حضرت در مدینه برای اون نماز میت خواندند، این هم نامش از همه ذکر شده. بلذا نتیجه گرفتن که اینها یک شخصیتن، این همون نجاشی است که در قید حیات بوده و در سال نهم از دنیا رفته، و اصلا وجه این که پیامبر یک چنین احترامی براش قائل شدن طبق گزارشی که وجود دارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گزارش رو جالب مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از امام عسکری سلام الله علیه نقل می کند که اون حضرت فرمود که جبرئیل خبر وفات نجاشی رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد، پیامبر اکرم گریست و که علیه گریست بعد از شنیدن این خبر، و فرمود ما تأخوکم اصحمه، برادرتون اصحمه از دنیا رفت. و بعد دارد که پیامبر اکرم آمدن به سمت مقابر و غالبا در بقیع حضور پیدا کردن و خداوند متعال با خرق عادت به گونه ای، حالا در این روایت دارد که اون بلندی ها رو برای پیامبر پست کرد، زمین هموار شد مقابل دیدگان پیامبر، و حضرت جنازه نجاشی رو مشاهده کردن و بر جنازه نجاشی از اونجا از مدینه پیامبر اکرم نماز میت خوندن، فصلا علیه و کبر سبعا، پیامبر اکرم هفت تکبیر. این تعبیر هفت تکبیر هم جالبه، چون اونجا که واجب هست در تکبیرهای بر میت بر اساس فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام 5 تکبیر هست که وسطش دعاهای خونده میشه. درباره بعضی از شخصیت ها دارد که پیامبر تکبیرهای بیشتری گفته، مثلا راجب نجاشی 7 تکبیر هست، راجب جناب حمزه 70 تکبیر هست. این معناش این نیست که نماز میت مثلا به گونه های مختلف خوانده میشه، بلکه اونچه که واجب هست پیامبر اکرم انجام داده که 5 تکبیره. ما بقی رو میتوان حمل بر تکبیرهای مستحب بکرد که به خاطر اینکه اعلام بکند این شخصیت جایگاه ممتازی دارد. بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله تکبیرهای اضافی رو گفتن. این به هر حال توجیهی است که میتوان مطرح کرد برای جمع بین روایاتی که درباره نماز میت آمده. البته توجه داریم در فقه اهل سنت 4 تکبیر مطرح شده و این خب برخلاف اون چیزی که از روایات اهل بیت علیهم السلام رسیده و الان مطابق فقه امامی است.
پس در هر دو صورت فقه هر دو مذهب اون تکبیرهای اضافه قطعا میشه بر حمله بر استحبابش کرد. بله. و نشوندنده جایگاه اون میت هست.
احسن. بله. بنابراین با توجه به این گزارش و برخی گزارش های دیگه از کسان دیگری هم باز گزارش داره، مثلا در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب روایت از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند با همین مضمون، قریب این مضمون که از امام عسکری علیه السلام عرض کردیم، که وقتی که خبر مرگ نجاشی رسید جبرئیل خبر رو رسوند به پیامبر اکرم، حضرت در بقیع مردم رو جمع کردن و به گونه ای شد که جنازه نجاشی برای پیامبر اکرم نمایان شد و حضرت از همونجا برای نجاشی نماز خوندن. با توجه به این گزارش و این که در اینجا هم نام از همه آمده، نتیجه گرفته میشه که این نجاشی که پیامبر اکرم برش نماز خونده، اونو با این ترتیب و کیفیت و با این برحال امتیازی که پیامبر اکرم قائل شد برای او، شواهد نشون میده که باید همون نجاشی باشد که از مهاجران به حبشه استقبال کردن. یعنی قرائن به خوبی این رو گزارش تایید میکند، هم این نوع نماز پیامبر یک و دوم هم تصریح به نام این نجاشی، هم در اینجا از همه آمده و هم در همون نامه‌ای که پیامبر اکرم سال 6 فرستاد برای او. و نهایتاً این توجیه رو میشه کرد که بله، در سال 6 پیامبر اکرم طبق روالی که به مناطق مختلف پادشاهان مختلف نامه می نوشتند، برای نجاشی هم نوشتند و دلیل مسئله بود که تا اون سال شاید نجاشی یک اسلام مخفی غیر رسمی داشت، اما با نامه پیامبر اکرم در حقیقت به نحوی حضرت میخواد تأکید بکند، اذن بده و به هر حال او رو ترغیب بکند به اینکه اسلام رو اونجا علنی بکند و تبلیغ اسلام رو به طور آشکار در منطقه خودش انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد دکتر جباری. یک فاصله رو میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما دوستان فاضل و علاقمند به مباحث تاریخی هستیم. آقای دکتر فرمودید در مورد حوادث سال 9 فهرستی که اشاره فرمودید، بعد از این جریان وفات نجاشی، یکی از حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار رو که خودش محور حوادث بسیار دیگری شد، غزوه تبوک بود. فکر کنم چندین برنامه هم زمان بخواهد بود طبیعتاً آقای دکتر که به این بپردازیم. اگر از همین برنامه ان شاءالله آغاز کنیم بحث غزوه تبوک رو، بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم، غزوه تبوک یک غزوه بسیار مهمی است و ابعاد مختلفی دارد و طبعا اقتضا میکند که پرداخته شود به اون ابعاد و درس ها یا عبرت هایی که میتوان از این حادثه گرفت رو متذکر شد، هم برای خودمون هم از عزیزان شنونده طبعا انشالله مفید باشه. چند محور داره غزوه تبوک. یکیش بحث تاریخ هست. تاریخ رخ داده این ماجرا همونطور که اشاره شد، گفتن که در رجب سال 9